تدریجی یهویی نمیشه. یه دوره علوم سیاسی رو وقتی تو دانشگاه تدریس میکنن 4 سال طرف رو آمادهش میکنن تا بگن خدا نیست، تا بگن ولایت فقیه نیست، بده. 4 سال استدلال میکنن، حالا یه مدتی ما رو تحمل بکنی. بله الان وقتی یه چیزی تولید میکنه اینجوری میفرسته به بازار، همون نمیگه چند؟ فقط میپرسیم چند؟ بودو این بخریم. تو ماشین جدید همینطور، توی هواپیمای جدید همینطور، تو خوراک جدید همینطور، شیرینی جدید همینطور، پوشاک جدید همینطور، تفریح جدید همینطوره، فیلم جدید همینطور، همش حیرت. اعجاز یعنی چی؟ اعجاز یعنی قدرتی که بقیه ندارن. اون بلد یه قدرتی میاره که تو نداری. حالا خدای متعال تحدی میکنه، یه قدرت آوردی، میام باطل و سحرش میذاره وسط و باید بتونه با هم درگیر بشه. نه قطعا نه، بله قطعا در حد یعنی چی؟ ولی در رو حد هست، در رو حد هست که همه عالم رو تو دهکده جهانی هماهنگ بکنه. بله اصلا بحث حق نیست، اصلا بله باطلشه، بله بله همون جوره، متناسب با خودشه. رو طغیان یه روپوش قشنگی میکشه، شما میدوید سمتش.
ببخشید،
اراده
ابلیس یعنی
فهم
خارج از اراده
الهی؟ نه نه، گفتم خارج از اراده الهی است. نه ببینید، این که خدای متعال اراده کرده که او اغوا بکند، نه اینجور نیست. این که اجازه دادن، اجازه داده یعنی چی؟ یعنی خلق اختیار کرد. خدای متعال خلق موجود مختار کرده. حالا کسی که میخواد اختیار بکنه، من میگم جلوشو ببندم، اصلا چرا خلقش کردم؟ چرا اختیار خلق کردم؟ وقتی خلق کردم اجازه حرکت هم داره. اما من اینو دارم به حرکت میندازم؟ نه. من میخوام شرارت بکنه؟ نه. اصل اختیار رو آفریده، اختیار رو اعطا کرده. علتش هم گفتیم دیگه، برای نعمت فوق نعمته، برای بهجت فوق بهجته، برای این است که مقیاس نعمت عوض بشه، مقیاس لذت عوض بشه، روش و تکامل معنی پیدا بکنه دیگه، مقیاس جدید دیگه. خب از کجا؟ رشته رو خودم گم کردم. عرضم به خدمت شما. اصلا به چی رفتیم اینجا؟
اختیار هم عقل
آفریده
است.
بله 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 بله. عقل رو ابزار اختیار خلق کرد. حس رو ابزار اختیار قرار داد. و چیزی که اصلش خلق کرد اختیار بود. و یه ابزاری میخواد، یه حواسی بهش بدن، یه عقلی بهش بدن، قدرت تمیز داشته باشه، قدرت سنجش داشته باشه. حالا تو مسئله یه اصل ولایت فقیه بودیم دیگه، به چی رفتیم اینجا؟ عرضم به خدمت شما که یه خواب هم ها بحث بحث اعجاز و مدیریت و اینا. بله اینکه اعجاز امروز هم جاریه، به صورت اجتماعی باید بتونیم معناش بکنیم. آقا داره یک جوری جامعه اسلامی رو به وحدت میرسونه، ولو اینکه یه عده‌ای بگن نه این اصلا وحدت نیست، داره تشدد زیاد میشه. شما اگه نتونید معجزه رو نشون بدید گیر میکنید. در دوران امیرالمؤمنین فتنه ای که معاویه کرد تونست به مردم بفهمونه و جا بندازه، جا که علی عامل تفرقه است، امام حسن عامل تفرقه است. اگه میخواید اجتماعتون قوام پیدا بکنه باید دورش خالی کنید. من هستم که سیاست هماهنگی جامعه رو دارم. سران اقوام، سران قبائل برشون جا افتاد که با زندگی با امام حسن تشددشون رو زیاد میکن. و ای بدون ساختارها نبودا، بدون اون زندگی در قالب امپراتوری روم و ایران که ساختارهای خودشو داره، از تقسیم بیت المال، از زندگی در خوراک، از زندگی در پوشاک، در مسکن، در سبک زندگی که اون موقع آمد، در سبک زندگی امپراتوری های روم و ایران، بدون این دیگه ممکن نیست. وقتی اون آورد مزه زندگی رو برای مسلمان ها عوض کرد. الان میگیم سبک زندگی آمریکایی تو زندگی ما آمده، اون موقع سبک زندگی امپراتوری روم و ایران اومد. بعد دیگه رفتار امیرالمومنین معقول نمینه، رفتار امام حسن معقول نمینه. اینجا همینطوره. اگر ولایت فقیه رو و دفاع از ولایت فقیه رو در سطح ساختارها نتونید بیارید، ایشون عامل تشتت بروز داده میشه و این بروز به پذیرش مردم هم میرسه. اما من دیگه نمیگن اینه؟ نمیگن؟ ناهنجاری اقتصادی گردن آغاز، فرهنگی گردن سیاسی، چه خواهی تو سرم کنم؟ نار که دیگه جواب بدیم یا؟ درست کار بشتم یا؟
خوراکیشو بیمونه جو بسرمیکار، شاید کسی الان هنوز باور نمی کنه که الان اگر زندگی رهبری رو بخوان نشون بدن مثلا که زندگیش برای هم خود ما هم قابل هست که جامعه رو
بیم. اصلا ببینید اصلا نه متفاوت هستن، مشکلی با این نداریم، ولی حرفم اینه که اصلا این نوع سبک زندگی رو معقول نمیدونیم. ببین حرفم اینه، میگیم ما هم میخوایم رفتار کنیم، اما این کار درستی نیست. شما چون رهبر هستی اگه تو منزل زیر باشه کسی به چیزی نمیگه. هر کسی تو منزل من میخواد وارد بشه حتما توهین حساب میکنه. من بیام رو زیلو بشونمش. پس بنابراین اون سبک زندگی قابل تحقق اجتماعی نداره، یعنی پذیرشش نیست. تو توی مهمونی هم همینطور، شما مهمان رو دعوت کنید یک غذا براش بذارید، احترام حساب میکنه؟ پس سفره‌ای نداشته باشه. توهین، همش توهین، همش توهین، همش ضد ارزش. جامعه مذهبی ما تونسته باش همراه بشه؟ حالا بحث میکنیم که اختیارات داری یا نداری. این مسائلی که دارید میگی نه، که مثلا حوزه‌های علمیه اگر طرحشون برای اقتصاد مشخص بود رهبری قدرت به سمت اجرا آوردنشو نداشت. نه اصلا گفتمان ایجاد میشه، از من ریاست جمهوری دستون میفته. اینجور نیست که همینجوری دست فقط اونا باشه. شما نمیتونید با مردم همراه بشید، نمیتونید مردم رو مجاب بکنید. و این را هم عرض بکنم، مردم تعلقاتشون با انقلاب اسلامی در محور دنیا جمع نشده ها. نمیتونید بگید مردم دنیا خواه شدن ها. مردم رو میتونیم بگیم دنیا خواه کردیم و داریم ادامه میدیم، اما نمیتونید بگید اصل این که انقلاب ایجاد شد و تا این 40 سال نگهش داشتن چیزی غیر از قدرت این مردم و رهبری بوده. هیچ کدومش نمیتونید از هم تفکیک بکنید. حافظش همین مردم بودن، حافظش همین رهبری. اما ساختارهایی که میخواد اینها رو جلو ببره، شما جوری طراحی کردید که این محور تعلقات ضعیف بشود. ببینید اون ساختار رو آوردیم، گفتیم روش یکیه، روش که فرق نداره، چاقو چاقوه، چه باهاش آدم بکشی چه باهاش میوه پوست بکنی. تو اقتصاد هم همین گفتیم، تو علوم سیاسی هم همین گفتیم، گفتیم علم علمه، چه از شرق بگیری چه از غرب بگیری، بستگی داره شما چوش چی بریزی. وقتی این گونه شد، بعد نگاه میکنیم اینی اه تو عمل یه چیزه دیگه داریم میبینیم. اون روش فرهنگ خودش رو هم آورده، بیعدالتی رو تو اقتصاد داره تحمیل میکنه به ما. اینجا چه خاکی تو سرمون بکنیم؟ لذا تو هر انتخاباتی که کسی بخواد تحلیل کنه و بیدینی رو به اینکه تعلقات مردم از انقلاب برگشته بخواد به مردم نسبت بده، من شدیداً این رو مورد تردید قرار میدم. اصلا این گونه نیست. و بعد هم چالش ها و ناهنجاری ها رو باید تحلیل بکنیم ها. آن دوشان ناهنجاری ها هستیم، اما اینکه چگونه تحلیل کنیم این انشاءالله تو این دوره خواهیم داشت. دادم ها؟ بله. حجاب برتر فکر میکنم در تو نظر آقا پرسیده بودم، گفتم من مسئلهش نمیدونم. درسته؟ علی کسی بلده بگی الان نسبت به حکم آقا مسئله رو میدانه بفرما. بفرماید حجاب برتر چیه؟ اجاب برتر چیست؟ من یه پاسخی بر مبنای خودم دارم ها، یه بحث دیگه است که عرضم به خدمت شما. اجاب برتر و اجاب ملی
چادر رو نماد ملی ایرانی معرفی کرد، اسم حجاب نبود.
عرضم به خدمت شما که ما روحانی ها الان یه هیئتی داریم برای لباسمون، عمامه‌ای هست، قبایی هست، عبا هست، دشداشه هست. خب برگردیم ببینیم این چه سابقه ای داره. مثلا نبی مکرم اسلام عمامه میذاشته با این کیفیت؟ میگیم بله عمامه میذاشته اما نه به این کیفیت. بعد رنگش همین رنگ بوده یا رنگش نبی مکرم اسلام سفید بوده؟ یه مواقعی قرمز میبسته، یه مواقعی زرد. یعنی تفاوت رنگ عمامه تفاوت حالات فرد هم بوده. غضبناک مثلا میخواسته وارد جامعه بشه، میخواسته حالت دعوا بگیره به خودش، زرد. حالا ذهنم نیست تنوع رنگ ها رو، ولی عادتشون و عمومشون سفید میپوشیدن و تحت الحنک هم مینداختن. اینجوری حالت ایجوری داشته، مثل ما که الان نداریم این رو نبوده. یا قبا به این نحوی که ما الان میپوشیم باز نبوده، حد قباشون بالای زانو بوده نه تا پایین پا، زیر زانو یا بالای زانو. حالا اینم خیلی من باز دقیق نیستم، شما چی؟ زیر زانو یا بالای زانو؟ تا زانو بوده. خراب شد؟ حالا فرقش با جمله ایشون نظمونا جمله این عبارت مورد بسیار عرضم به خدمت شما که یا لباس میگم ولی قبای ما تو این حد بوده، عبا هم مشخصات خاصی رو داره. یه خورده حالا من یه خورده میخوام دقیقش کنم. شما در این مسئله تنوع ندارید تو لباس روحانیت، تنوع توی مسئله ما نداریم، هیئتش مشخص نسبتش هم به پیامبر الان بدون صد نمیتونیم بدیم. مجموع هیئت نسبت داره اما تفصیلش با این کیفیات نداره. توی مسئله چادر هم همینطوره. شما الان یواشواش تنوعهایی ایجاد شده، بعد شما میتونید بگید کدوم تنوع برتره؟ همش هم مشکی، همش هم چادر. سوال مهم شد یا مهم نشد؟ تا چه حد برم تنوعش بدم؟ آیا اون کسی که طراح مد هست میتونه برای چادر شما شروع کنه تنوعی رو بده که در یک مرتبه دوگانه، سگانه، دهگانه شما رو به مانتو بکشونه؟
همین کارو کردم.
نه ببینید، میخوام بگم شما میگه چادر قبولم دارید، شعار ملیتون هم هست، اما شروع میکنه ترکیب سازی میکنه براتون، تنوع درست میکنه. جوری تنوع درست میکنه شما تفاوت ها رو متوجه نمیشید. بعد برای این مسئله یا دوباره دوچار تحجر میشید، میگید چون سیاه به مثلا 50 سال پیش این بوده که مثلا کش نداشته باشه یا آستین نداشته باشه پس میگیم او خوبه. یه چه معنی داره؟ یا اینور نمیتونید تشخیص بدید برای چی این تنوع ایجاد شد، یعنی چه نیازی بود که من دست به تولید این تنوع بزنم، این هم نمیتونید تشخیص بدید. این طراحی لباستون جهت خود شبهی که من دارم به حجاب بیشتر تمایل پیدا میکنم یا به تبرز بیشتر، یه نمیتونید تشخیص بدید. پس بنابراین بحث حجاب هم شد باز یک امر کلی که ما درش هیچ کاری نکرد. یه چیز ساده است، واقعا هم ساده است، منم قبول دارم، ولی امروز که ما نشستیم اینجا بحث میکنیم براتون ساده است و بدیهیه. بعید نیست جمع حزب اللهی 10 سال آینده، 20 سال آینده برش سوال بشه. چرا؟ چون کیفیت عوض شده، تنوع بده کرده، گیر کردیم. شاخص چی بود؟ چیکارش باید بکنیم؟ از این معنا یا مثلا تو رنگ شما چه حدیتی دارید مشکی باشه؟ چون بودیم اینجوری دلیل میشه؟ چه رفتی به شارع داره؟ بله حفاظ باشه، بلند باشه. اینا رو ما نمیخوایم روش فکر کنیم، نمیخوایم روش کار علمی اجتماعی اینها انجام بدیم یا دوچار بیقاعدگی میشیم، میگیم نه سفید پس باشه خوبه، چادر سفید بزنیم، چادر رنگی بزنیم، چادر بزنیم، یاسی بزنیم، رنگ های مختلفی که باشاش شروع کنن باب میکنن دیگه. چیکارش بکنیم؟ یا از اون بر وایستادیم حالت قدیم هیچ حرکتی نمیخوایم بکنیم، هر دوتاش بده. این که چادر مثل عمامه ما، مثل لباس ما، شعاره، این لباس سیاسی ماست، این حق درست که ما از باب شعار اسلام یک نماد پیدا کرده، این حرف توی حد درست، اما در کلیت نگه داشتنش به نظر من شدیداً غلطه. آینده شو بحث نکنیم، چجوری ما این رو رشدش بدیم، بالندش بکنیم، به پذیرش بیشتر نرسونیم، این مشکل. مذهبی ها
بحثش بالا گرفته
چی؟
یک
عده‌ای
چادر باید ساده باشه بعد پیداش میان حتی با همین مثلا مدلی که لباس میپوشه میان مثلا توی مستقرام عکس میذارن بعد اینو با عنوان تبرج به ازام برنگه میان روی لباسش مثلا روی چادرش نگین داره.
بعد در مورد بحث ببینید، من دو طرف عرض کردم، هم تحجرش هم روشن فکریش. منظورم این حد بداهتش دیگه به هم میخوره، الان زمزمش میشه، بعد دیگه میگویم همین جمع همه میخوام حزب اللهی باشیم، میخوام سوال بکنیم، برای همه همون دغدغه اصلی میشه. الان بعضی جو دغدغه اصلی اون هست دیگه، ما با FATF چی کار کنیم؟ بعد دیگه با حجاب چی کار کنیم؟ خودمونم مشکل داریم چی کار کنیم؟ بله دیگه، شما الان به بچه رو به مدرسه میفرستید خیلی معونه میبره شما بخواید استدلال کنید که الان مثلا شما 9 سالت شده، 10 سالت شده، کلاس 4 هستی، مثلا بیا این حجاب رو اینجوری قرار بده، این را ویلاس. آیا به نظر جناب در شرایط کنونی همان اضطرار زمان انقلاب برای خانم‌ها وجود دارد که با توجه به وظیفه همسرداری و بچه‌داری وارد میدان مبارزه و مطالعات شوند یا خیر؟ اگر در غیاب زن لطمی به زندگی وارد شود، وظیفه زن چیست؟ این قرار شد جلسات بحث خانم‌ها رو جداگانه داشته باشی، ما بحث مفصلی داریم. فکر کنم مزاق من دستون اومده که مطلق جواب ندارم، این تو نسبیت صحبت میکنم. ببینید، اگر زن با شوهرش تو یک فضای از درک نیازهای انقلاب باشن، همسان باشن، به تعبیر دیگه کف و هم باشن، کف، کف مالی نیست، فقط مهمتر از کف مالی کف ایمانیه که این حالا قبلش باید بحث بکنیم که معیار انتخاب همسر چی هست، چجوری ما ورود به این مسئله پیدا بکنیم، چه پاسخهایی رو بدیم. بعد حالا یک کسی آمده ازدواج رو کرده، بهش اهمیت هم نداشته که خودش مثلا مقلد آقاست، مثلا همسرش مقلد آقای ایکس، آقای ایگرگه. خب بعد این حساسیتاش یه چیزیه، اون هم حساسیتاش یه چیز دیگه است. اینجا بگیم زندگی رو به هم بزنه، حتما نه، معنا نمیده. اما زن این قدرت رو داره، زن این قدرت رو داره که که عاطفش رو به گونه ای هزینه کنه که هم بتونه کار خودش جلو ببره هم تنش ایجاد نشود. ببینید من وظیفه برای کسی نمیتونم معین بکنم الا اون شخص بگوید که مثلا عرض میکنم حضور در فلانجا برای من لازمه، حضور در دفاع از ولایت اجتماعیه. اگر یک آقایی به صورت جدی در خدمت انقلاب حضور داره و بعدم به خانمش میگه شما منزل باش و نیازهای منزل منو برآورده کن، این زن بدانه که وقتی این کار رو داره انجام میده حتما سهم مؤثری رو در موضوعاتی که شوهرش داره جلو میبره این داره انجام میده، این داره شکی نیست. اما در اینجا دیدیم ترکیبه واقع شده، یعنی زن تونسته ترکیب بشه با شوهرش و در این ترکیبی که واقع شده برایند بهتری هم داره اتفاق میفته. خب این فضا رو من بگویم برای این زن لازمه که حضور اجتماعی پیدا بکنه، ساعت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در منزل هست، اما در منزل کسی است که وقتی خدمت او رو در منزل میکنه او حضور در جبهه‌های نبرد رو به یک مقیاس بالاتری میتونه انجام بده. خب این وظیفهش حتما تو خدمت هست، اما ایران بدونید حتی اگر زن در منزل هم باشد خودش رو محصور به دیوارهای منزل نمی کنه. اگر نتواند اوج حمله‌ای که دشمن داره به سپاه اسلام میکنه رو فهم نداشته باشه، نسبت بهش دغدغه نداشته باشه، وقتی دشمن پشت خانش میرسه باز میشینه، اونجا دیگه نمیتونه کنار بزنه. اون زنی که تا حالا آفتاب بهش نخورده، نگاه نامحرم بهش نیفتاده، حتما خیلی سختشه وارد مسجد بشه خطبه بخونه. اما دغدغش چیست و چقدر تربیت پیدا کرده در موضوعی که مال انقلابه، چقدر حاضر حضور اجتماعی در فهم و بصیرتش داشته نسبت به موضوعات انقلاب که اگر لازم شد پرده رو کنار بزنه چگونه حضور پیدا بکنه و چه سخنرانی بکنه. نمیگی من تا حالا برای کسی حرف نزدم، نمیگی تا حالا من سخنرانی نداشتم، نمیگی چه خاکی تو سرم بکنم. یعنی در منزل هم که هست در اوج بصیرتش هست. پس اول کفیت، اگر کفیت وجود داشته باشه ترکیب زن با همسر حتما منتجر دفاع از کلمه اسلام هست و در این حالی هم که باز در منزل هست این حضورش یه حضور اجتماعیه، همش مترصده که پیامبر اسلام چه تصمیمی رو کجا گرفته، اخبار رو میگیره و در مقابل اخباری که میگیره موضع میگیره، گردنبند باز میکنه میفرسته. دونه دونه مواضعی که حضرت زهرا سلام الله علیها داره همش اجتماعی است ولی اون که در منزله چی؟ بله بله، من دارم اون روایاتی رو که بعضیا تفسیر میکنن به این معنا که عرضم به خدمت شما در منزل بودن و در منزل بودنشون به این معنا بوده که کسی ورود به ایشون پیدا نمیکرد، ایشون هم ورود بر کسی پیدا نمیکرده. به این معنا هم بگیرید باید بعد توضیح بدید که چجور شد که در احراق بیت ایشون آمده بیرون، یک لحظه مرعوب اون چلتا مرد نشده، یک لحظه کم نیاورده، بلتپته نیفتده، حمله هم که بهش میکنن موضوع کارشو گم نمیکنه، دعا دنبال کی بدوه رو راه چارش گم نمیشه. و بعدم که تو مسجد میاد بلدش جور خود رو دو طرفش با هم ببینید. وقتی دو طرف رو با هم ببینید میگید اه من چجوری در دفاع از ولایت بخوام حضور داشته باشم؟ اصل مطلقه ولایت فقیرات بازینه و دلائل دفاع کردن از آن رو هم بفهمید. قرار شد که انشالله ادامه بدیم دیگه بحث رو توی آه. عرض میکنیم این به قول معروف همه بحث ما بحث ولایت. من اگر بحث زنان رو بخوام بگم باید بتونم ربطشو به اونجا بگم، امر به معروف رو بخوام بگم باید بتونم ربطشو به اونجا بگم. وقتی هی ما اینا رو توضیح دادیم در ذهن ما شما جایی غیر از بحث ولایت فقیه نمیره. من اجازه سب بدید انشالله عرشباش بحث باز میشه. خب این فکر کنم یکی از مسئولین این رو نوشته، انشالله قرار شد بعد از یه جلسه مسئولین هم داشته باشیم دیگه. بحث این که حرکت برای مدل سازی اسلامی، این که من ورود نکردم به بحث بعدی در جلسات عصر و جلسه امروز رو دلیلش رو گفتم خدمتون، حالا خود شما هم هماهنگی رو داشتید. گفتم من میتونم بیام طرح بحث بکنم و برم دیگه، حالا شما مطالعاتتون رو و فضای مطالعاتتون رو ادامه بدید. میتونیم هم الان صبر بکنیم تا اون کارهای تشکیلاتیه که دوستان میخوام تو مباحثاتشون و جمع‌بندیشون از مباحث کتاب داشته باشن اون به این نتیجه برسه، بعد ما دوباره برسیم خدمتشون. این رو قرار شد که ادامه بدیم. ما یه خورده تأمل کردیم و الان بریم بحثای متفاوتی رو مطرح میکنیم، لذا دوستان هم میتونیم بعد از جلسه خدمتشون باشیم. بله این هم همونه دیگه که ما دستور عمل داشته باشیم. ما دستور عملمون رو عرض کردیم، سه تا کتاب معرفی کردیم، ما قدم به قدم انشاءالله اونها رو پی میگیریم. اگر برای کتاب قرمز، کتاب جاهلیت اولا و جاهلیت مدر بحثتون به نهایت رسیده باشه، سوالی وجود داشته باشه، ما اون رو جلسه آینده خدمتون خواهیم بود، تمام میکنیم و وارد اون کتاب گفتمان انقلاب اسلامی میشیم. کتاب گفتمان رو هم اگر موفق شدید و مباحثات شد کردید جلسه شو میذاریم، اگر نه باز به نظرم حضور بنده رو حداقل لازم نداره تا به این سطح از بحث برسیم که مثلا گفتار اول یا گفتار ببخشید مبحث اول یا دو مبحث اول، مبحث اول دوم کتاب گفتمان رو هم مطالعه کرده باشن، مباحثش رو به سوالات رسونده باشن، اون رو بخواهیم ادامه بدیم. لذا بحث امر به معروف و نهی از منکر، صدا و سیما، بحث اقتصادی، بازار، بانک ها و اینها چیزهایی است که ما به یک نظم خاصی در دوره انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. بله این مقدار خط رو نمیتونم بخونم. بیشتر در جمع خانوادگی بحث کی شد؟ کیش؟ جزیره کیش رو گفتن دولت کیش را به چینی ها داده و چین هم بیمارستان و داروخانه این جزیره توریستی را جمع کرده. آره اگه بشه صحبت کنیم من خط رو اگه بشه خب حالا یه خبری که ما الان صحتشو نمیدونیم بیان بشه با... یعنی چین رو... یعنی کیش رو به چینی ها فروختن اصلا هم چیزی نیست، خب اجاره داده باشن. خب الان مثلا عرض میکنم ببینید حالا من نمیخوام ورود به این مسئله پیدا کنم، فکر کنم بحث مهمی هم نباشه، ولی مثال عرض میکنم، شما خودتون ممکنه الان منزل داشته باشید ولی نتونید درست ازش بهره برداری کنید، اجاره میدید میرید یه جای کوچیک‌تر، یا به پولش نیاز دارید، یا نتونید بهره برداری کنید یا نیاز به پولش داشته باشید، اجاره میدید میرید یه جای دیگه. اصل این اجاره دادنه اشکال داره؟ ببینید هزار تا مسئله جوری هست، قبول دارم اینا رو، بدترش هم قبول دارم، ببینید همه اینا رو من قبول دارم، بدترش هم قبول دارم، اما باز مثل امر حجاب و مسائل دیگه بریم تو ریشه یا همجور وایسیم، یعنی برخورد رو بنایی بکنیم. مثلا عرض بکنم این خبر که اجاره داده باشم، به چی کیفیت اجاره دادم خبر دارید؟ عرضم به خدمت شما چی؟ من اینا رو من هیچ کدوم نمیدونم، من دارم احتمال رو بررسی میکنم، یه برفرض شهیده ها؟ بهترین احتمال بدون با چی؟ نه آخه ببینید ببینید شما کیش که مفصل داریم، یکی دوتا نیست، یکی دوتا نیست، مفصل معزل داریم، ولی ما حالا آمدیم ببینیم معزل ها چه ارتباطاتی با هم دارن، هزار تا معزله. الان شروع کنیم از یک شروع کنیم، بعد به دو برسیم، به سه برسیم، بعد مثلا 990 تاشو ون بکنیم، بگیم چون مثلا از حروف الف با عرضم به خدمت شما چیزی که مشکلی که الف داشته باشی چیه؟ آموزش پرورش، مثلا با آموزش پرورش برسیم، به چه معیاری از کجا شروع کنیم؟ مثلا عرض میکنم ما به چه دلیل و از کجا شروع کنیم؟ ما میخوایم اینجا نظم بدیم به این مسائل. ببینید آن برای چی ولایت فقیه؟
چون همه
شو به همون ربطی خیلی خوب ببینید منم عرض کردم، گفتم من هر جمله‌ای که میگم آخرش هم این ربط شما باید متوجه بشید و میشیدم انشاءالله قول الله و قوته. اما یه نظمی حالا ما گفتیم، یعنی چیکار کردیم؟ یعنی گفتیم اون ولایتی که خدای متعال در عالم میخواست جاری بکنه، شما ویژن تاریخیشو ببین، اول تاریخ کجاست، انتهای تاریخ کجاست، این درگیریت توی این مسئله به این وسعت ببین، بعد حالا چکارش کن، کوچیکش کن تو در صد سال اخیر، مشروطه رو توضیح دادیم، بعد آقا نمودیم کوچیکش کن در مقطع امروز، بعد رساندیم به مثلا مسئله سیاست و فرهنگ و اقتصاد، بعد تو اصل انقلاب، گفتمان انقلاب توضیح میده امام چه مراحل متفاوتی رو برای اصل انقلاب پیش رو داشت و چگونه این مسئله رو طی کرده و ما الان چه امتحانی داریم. یعنی اون اعجازی که من عرض کردم که ما گفتیم اعجازه اعجازه قرآنه قرآنه، تو اصل انقلاب چی بود؟ بفهمیم بینیم اعجازه هست یا نبود؟ این یه مقدار توضیح بدیم. امام انقلاب کرده با اعجازش، این اجازه کجاش به امام به ابا عبدالله مرتبطه، این هم تو گفتمان انشاءالله بهش میپردازیم. تو قسمت بعدش هم مدیریت این دو بزرگوار هست، هم امام هم مقام معظم رهبری، که همه اونهایی که میان اینها منشأ اختلاف منشأ ناهنجاریه، ما همه اینها رو به هنجار تعریف میکنیم و این استدلال پیدا بکنه. تو کتاب گفتمان استدلال اینه، مدیریت های مختلفی که امام کرده کجا بوده، آقا کرده کجا بوده، و اینا چجوری باعث هنجار بوده نه ناهنجاری. از یک طرف چون درگیر با سیستم های غربی شده ناهنجاری رو تشدید کرده، بله، اما از یک طرف که گفتمانی رو ایجاد کرده به نام گفتمان عدالت، این عین هنجار هست و این رو طبیعتا ما باید بیشتر بهش بپردازیم. نتیجه که ما میخواییم بگیریم چیه؟ یه تصویری به شما میده از مجموعه ساختارهای جامعه ورای افرادش، اینکه آموزش و پرورش رو چگونه مدیریت میکنن، حالا شما میخواد بهشون انتقاد کنید، میخواد ازشون مطالبه کنید، چگونه مطالبه کنید، اینکه صدا و سیما رو چگونه اداره میکنند که بعد از شما میخواید مطالبه کنید بیراه مطالبه نکنید. خیر الموجودینه یا نه؟ شما نمیتونید نسبت بدید که مثلا عرض بکنم یا علی عسکری رو گذاشته، یا زرقامی رو گذاشته، آقا یا لاریجانی رو قبلش گذاشته، اینا بهترین کسایی که تو نظرش بودن نبودن. به نظرش واقعا بهترین کسایی بودن که دوران خودش رو فراغ داشته دیگه.
الان شما 12 ساله داریم درس می‌خونیم، رسیدیم سال 12. نه مشخصه که کنکور بریم یا نه. کتابمون بعد 3 ماه
تحقیق. همین دلایل اینا چیه؟ شما به آثار مشکلات رو بشمارید، از 10,000 تا بیشتر میشه. اینا اثرای کاری است که می‌بینیم. بلا آثار می‌بینیم. اثرمون اونجوری بده بالا. اما گیجیم. چرا؟ نتونستیم اینا رو نظم بدیم، دست بندی بکنیم، ریشه یابی کنیم. ما الان میخوایم ریشه اینا رو بفهمیم. همین دغدغه ما فهم این ریشه هاست.
ببخشید آقا، این برنامه که نقشه این الان ترسیم میکنید، یه وقت برنامه میشه بلند مدت و دراز مدت، یه وقت بعضی از اون شد مثل موضوعات اورژانسی رو نیاز هست که سریعتر مثلا راجع بهش باز تصمیم گیری و جمع‌بندی بشه و به مرحله در مطالبه گری سریعتر عمل بشه. آیا برای این هم باز راهکاری داریم؟ پیشنهادی برنامه چیزی هست توی این دوره این الان دیگه کنیم؟
حتما ما اگر حجم هم حجم کمی توجه بکنید، هم حجم کمی افراد، هم میزان کیفیشون، هم کار تشکیلاتیشون، یعنی ببینید سریع میتونن رابط با هم بشن، سریع یه حرف زده میشه، همه هم مطلع میشن، هم نظرات میتونه برگرده به ما. اگه کار تشکیلاتی رو ما فهم بکنیم، حتما دست به عملیات های کوتاه مدت هم خواهیم زد. برای احساس کنیم که به سمت عرضم به خدمت شما کار هیئتی که وجود داره همین به این سمت هم باقی میمونه، خواهی برای ما قدرت مانور ایجاد نمیکنه. منم تا این قدرت برای من نباشه حضور در صحنه میدانی رو لازم نمیدونم. ما یک مثال رو مرحوم استادمون میزن که حالا یک کسی آمده بود از خود ایشون پرسته بود، ایشون به واسطه تعریف میکرد که یک نفری، یه خانمی آمده بود از من سوال میکرد که من مادر شهیدم و نذر کردم برای سلامتی اسلام و سربلندی انقلاب هر هفته پیاده برم جمکران اونجا نماز امام زمان بخونم و موقعی که میرم پیاده برم، پیاده تا جمکران از منزلم برم، از اون دو بود حدودا 7-8 کیلومتر 10 کیلومتر مثلا میشه. و موقعی که میرم شور و نشاط دارم برای رفتنم، و وقتی نماز میخونم برای برگشتنم اون شور و نشاط سابق رو ندارم. اجازه هست، این نذر من قبول هست که من برگشتن با ماشین برگردم؟ خب مرحوم استاد ما ایره تعریف میکرد، نمیگفت فکر نکنید که الان اینجا نشستید و خدای متعال یه احتمالاتی رو برای کمک به انقلاب به ذهن شما جاری میکنه و این بدون پشتوانه است. اگر دعای اونها برای این حرکت نباشه، شما ذهنتون کوچکترین جبلانی رو به خودش راه نمیده. و باز میگفت که او همه بضاعتش رو برد. چیز دیگری غیر از این دعا نداره، کار دیگری از دستش بر نمیاد. آیا شما هم همه بضاعتتون رو بردید؟ بعد روز قیامت شما حجت میتونید داشته باشید برای او یا او حجت داره بر شما؟ او میتونه جلوی شما رو بگیره یا شما میتونید بگید من انجام وظیفه کردم، تکلیفم انجام دادم؟ ما حالت بدهکاری نسبت به همه شهدا و همه خانواده های شهدا و در قدم بعد همه زنانی که بخوان پیش قدم نسبت به مردها باشن، این بینی و بین الله واقعا حس بدهکاری دارم، اینجور نیست که نداشته باشم. و هر کجا هم میرم میگم که نمیتوانید نقش زنان رو چه در انقلاب نبی مکرم اسلام، چه در حادثه عاشورا، چه در مواقف مختلف تا برسه به انقلاب اسلامی، نقششون رو نقش دوم ببینید، نمیتونید. یک و دو نمیتونید معین کنید، کاملا یک ترکیب. من در این تردید ندارم و یک جاهایی برشی داشتم که حتما مردها نداشتن، جایی که همه جا بزنن و اعلام بکنن هر کی به صحرای کربلا نزدیک بشه ما میکشیمش و اجساد رو کسی نمیتونه دفن بکنه بعد از 3 روز. ببینید یه سری زن شوهراشون تهدید به جدایی میکنن در اون زمانی که عزت هم نداره زنا، اون زنا عزت نداشتن. اون یه قبیله، یه طایفه بگن ما دیگه با شما زندگی نمی کنیم الا که شما برگردید اینها رو دفع کنید. یا اون موقعی که همه مردها جا بزنن در پناه دادن به سفیر ابو عبدالله، یک زن او رو پناه بده. باز اون زمانی که در صدر اسلام پیامبر در شهادت اصحابش و مقاماتی که برای شهدا ذکر میکرد برای خانواده شهدا ارزش درست کرده بود، لذا اگر کسی شهید میشد خواستگارهای زیادی برای همسرانش ها میرفتن، شأنشون شأن بالایی حساب میشد. جناب اسماء بنت امیس همسر جعفر طیار هست، اونجا بعد از شهادتش شما ببینید به حسب وظیفه بیاد همسر ابوبکر بشه، کسی که معرفتش مثل پیامبر و امیرالمؤمنین اصلا معرفت کمی نیست، جز خواص اهل بیت هست، اما احساس میکنه باید جاسوس باشه. این برای یه زن خیلی سخته که خودشو در اختیار کسی قرار بده که همه وجوهش دشمنیه با پیامبر، این اصلا قابل اسقاط نیست، عواطفش رو اونجا بخواد خرج کنه. و همین کاری رو که انجام میده خدای متعال مفتخرش میکنه به محمد ابن ابی بکر، فرزندش محمد ابن ابی بکر. نسلی هست که شما در آینده نسل امام ها رو از نسل این میبینید،
از فرزندان دختری محمد ابن ابی بکر مادر امام صادق هست، از او بعد مادر همه معصومین هست. ببینید برکت یک تصمیم خدایی رو، و بعد هم مفتخر میشه به همسری خود امیرالمومنین. این که عرض میکنم برای جاسوسی سند تاریخی داریم، ما شواهدی هم هست، جای مختلفی که میخواستن امیرالمومنین رو ترور بکنن خبر میاره از مشاوره اینها، و فرزندانش از امیرالمومنین هم در واقع عاشورا دو تا یه ست هستن، حال تو زور ذهن باز ندارم، از شهدای کربلا هستن. لذا جایگاه زنان به هیچ عنوان دومی نداره، بگیم یک و دو یه ترکیبه، با مرد یه ترکیبه، و وقتی ترکیب واقع میشه این بروز از عاطفه رو شما در اینجا میبینید، محبتش به امیرالمؤمنین، محبتش به صدیقه طاهره، محبتش به پیامبر اکرم، اون رو حاضر میکنه در مقامی که بخواد جاسوس باشه و با یه ائمه نفاق رابطه همسری داشته باشه. خیلی سخته، چون کسی هست که جز خواص اصحاب امیرالمؤمنین هست برای دفن حضرت زهرا سلام الله علیها، تعداد کمی هستن، کسایی هستن که به هیچ نحو خبر دفن از اینها سرایت نکرده بیرون، و در همون حین همسر ابوبکر موقع غسل حضرت زهرا سلام الله علیها و موقع شهادتش جناب اسماء بنت امیس همسر ابوبکر، اما از اهل سر خانه امیرالمؤمنین. خب ما اینها رو در کتاب‌های تاریخ می‌خوندیم، در ریاحین و شریعه دیده بودیم، اما وقتی مواجه شدیم با این بروز رسانی عاطفه زنانگی در انقلاب اسلامی، جلوش به چشم هم دیدیم. خانواده شهدایی که اگر کسی به ایمان اونها توجه نداشته باشه احساس میکنه مشاعرشون از دست دادن، کسی داغ دیده، اما این با صلابت بدون کوچکترین اخمی در پیشانیش تکلم میکنه، صحبت میکنه، و بعد تهییج میکنه یک جامعه ای رو برای ادامه جهاد. این کجای دنیا میتونید دیده باشه؟ این از اصل موضوع قابل تردید نیست. و باز جمع‌بندیمون در این 30 سال، در این 40 سال، این نوع رفتارهایی رو که انجام دادیم، وضعیت پاسخ به یک موضع انفعالی داره، یه حادثه رو ایجاد کردیم به صورت فعالانه. اگر منتظر بودیم که اونها برای ما موضع درست بکنن، و موضعی که اونها برای ما درست میکنن، حالا ما چگونه موضع متقابل بگیریم؟ این یک نوع برخورده، که ایران ما در موقعی که برخورد فعالانه نداشته باشید حتما لازم و واجب میدونیم، ذره ای نمیخوایم درش خدشه بکنیم، اما میگیم اگر جمع‌بندیتون در این 40 سال نسبت به برخوردهای انفعالانه مثبت نیست، سوال برای شما درست کرده، چه تدبیری رو بکنیم که ما بتونه فعالانه ای اتفاق بیفته. شما موضع درست بکنید اونا دنبالش بدون. چه موازعی رو ایجاد بکنید که اونا گیج باشن، نه این که وقتی یه حرکتی رو میکنید احساس کنید دستتون قبل ازی خونده بودن. یا حرکتی رو بکنید دستتونم نخونده باشن، اما بعد بخواید به یه مانعی که بعد تدبیر بعدش براتون واضح نبوده باشه. این معنا که من هی میکردم مثال میزنم که ما نیروهامون مجتمع بشه، نیروی ایمان رو شما حتما خیلی بیشتر از نیروی کفر میدونید، اما نگاه میکنید که حجم کمی شما زیاد هست اما غلبه واقع نمیشه. همه تکلیفگرا هستین، همه علاقمند هستین، همه آقا رو دوست دارین، اما میذاریم توی کفه، کفه دوم کار نمیکنه. باز او این نخواد ما رو به فکر بندازه، یه خورده کار رو مشکل میکنه. قابلا همینطور، یعنی یه وقت شما طراحی عملیات میکنید و میخواید حمله کنید، یه وقت هستید تا اونا حمله بکنن شما دفع کنید. اصلا مقام معظم رهبری حکمش در مسئله جهاد میگه ابتداییه. فقها ایشون نادر هم هستن، فقها میگن دفاعیه، یعنی تا بهت حمله نکردن شما تو دوران غیبت حق حمله نداری. اما مقام معظم رهبری هرچی فکر این دیگه عملی نیست، فکر محقق نمیشه اینجوری بخوام رفتار کنیم که وایسیم دشمن به ما حمله کنه تا بعد بخوایم دفاع کنه. چه موضعی رو من برای دشمن بسازم، ایجاد بکنم تا بعد اون رو به موضع بندازم؟ من چند تا شاخصه براش دارم. یک، تعداد کمیتون نه تنها کم نشه، روز به روز باید بتونید زیاد کنید. یک، مهمتر از این بتونید کار تشکیلاتی رو بکنید، اون چیزی که دارم میگم به عمل برسه. تو اینکه انسجام شما یک رفت و برگشت منجر بشه که بهترین سوالات وارد جلسه بشه، کار تشکیلاتی نتیجهش باید به این منجر بشه. و سوم، دستبندی های کیفیتون روز به روز هم اضافه بشه. من به هر میزان اینها رو ببینم داره اضافه میشه، یک جا میگم یه وارد عملیات مقطعی هم بشین یه تستی بکنیم ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. حتما باید وارد عملیات بشیم، اما کی؟ حداقل توان رو ما احساس بکنیم. خداوند انشاءالله که ساعات ما رو، اوقات ما رو، دغدغه ما رو برای خودش قرار بده، در نصرت دینش قرار بده، در نصرت ولی خودش قرار بده، ما بتونیم برای ولی اجتماعی در این زمانمون حضرت امام خامنه ای که نائب به حق حضرت ولی عصر هست، از کودکی در فهم به بلوغ در فهم نزدیک بشیم، ایجاد ساختار برای انقلاب رو با مرارت و سختی هایی هم که داره پیگیر باشیم. خدای متعال تفضل کنه به ما، خدای متعال تفضل کنه به ما، خدای متعال رحمت و تفضلش رو بر ما نازل بکنه و انتقال ما رو از این دنیا به آخرت به وسیله شهادت در راه خودش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.